ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام، صبح شما بخیر باشه. انشالله شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان همراه شما هستیم در این صبح زیبای پاییزی در 11 کوچه از پاییز. با توکل به خدای بزرگ و مهربون آغاز میکنیم این بخش از برنامه های رادیو جوان رو، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان. از این لحظه انشاءالله در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. دعوت میکنم اولین بخش از برنامه های امروز رو بشنوید.
جادوی فقط با روی ماه شما روشن است. قرار زمین و آسمون از ماهی بگن که خواهر است و مونس. مهرتان پا بر جا با قدم اول.
خواستم یک حق انتخاب به یک آقا پسر بدم که اگه بتونه تو آینده یک خواهر یا یک برادر داشته باشه کدوم رو انتخاب میکنه؟ اسم شما چیه؟
آقا موبین.
آقا موبین چند سالشه؟
20 سال.
20 سال؟ مامانت بهت اشاره میکنه 4 سال.
4 سال.
مدرسه میری؟
نه، مهد کودک.
ما بین دوست داری خواهر داشته باشی یا برادر؟
خواهر و بردار.
خواهر و بردار با هم میخوای؟ اگه یه دونه رو بتونی انتخاب کنی خواهر میخوای یا برادر؟
خواهر و بردار.
نه، یکیشو برادر.
نه، همشو.
یکیشو انتخاب کن. موبین
خواهر.
خواهر دوست داری؟ چرا؟
خوشم میاد.
خواهرها مگه لوس نیستن؟ غر میزنن؟ اسباب بازیات ممکنه ازت بگیره؟
خوشم میاد.
اگه وسایلتو بزنه خراب کنه چی؟
نه، اشکال نداره. بله.
اشکال نداره، بازم قبوله؟
بله.
روانشناس برنامه هیچ فرقی بین دختر و پسر قائل نشدن و به نقششون تاکید کردن. خانم دکتر مهدی سادات حسینی.
نقش‌ها و توصیفاتی که هر فرد از خودش و از دور و برش هستن ارائه میده هویت جنسیتی اونو میسازه. هر فردی، هر نوزادی، هر کودکی وقتی که به دنیا میاد جنسیتش رو یک بعدش بعد فیزیولوژیکشه. حجم عظیمی از جنسیتش رو اطرافش، محیطش، جامعهش براش تعیین میکنن. یعنی اینکه بالاخره خودش به این نتیجه برسه که دختره یا پسره، زن یا مرده، چه جایگاهی داره، چه نقشی رو تو جامعه ایفا میکنه، یا هر فرد دیگه بپرسن که تو کی هستی، بتونه سریع بدون اینکه فکر کنه بگه که من دخترم یا من پسرم. این خودشناسیه رو در طول مدت زمان با توجه به نقشهایی که ایفا میکنه، نقشهایی که جامعه ازش انتظار دارن، خانواده ازش انتظار داره، خودش از خودش انتظار داره، همه اینها رو هم جمع میشه و یک واحد هویتی برای این آدم تشکیل میده.
برگردیم به خانواده ایرانی. تو خانواده ایرانی مفهوم اولیه رو اونجا دختر و پسر پیدا میکنن. چرا نمیگیم خواهر و برادر؟ چرا میگیم دختر و پسر؟ یه برادر میتونه یه مثل یه کوه پشت خواهرش باشه و یه خواهر میتونه بهترین همدم برای برادر. و حتی بحث دینیش رو نگاه بکنیم، حتی حالا نه فقط دینی، بخوایم تو نگاه بکنیم به گذشتهمون، اون چیزایی که توی جامعه داشتیم و دیدیم و بخوایم ازشون الگو بگیریم، مثل حضرت زینب و امام حسین. اینکه حضرت زینب تا آخرین لحظه حامی امام حسین بودن، حضرت معصومه و امام رضا از مسئول مسافت خیلی طولانی برای دیدار برادرشون اومدن به ایران و چقدر پشت برادرشون بودن. نمیخوام نقش دختر رو توی خانواده پررنگ تر بکنم، ولی به عنوان یک خواهر من فکر میکنم که میتونه دختر توی خانواده یا یه خواهر توی خانواده جای مادر نم، ولی پشتیبان و حامی خانواده باشه. من این اصلاحات خودم میگم به عنوان چیزی که دیدم، نمیخوام جایگاه پسر رو کم بکنم، چون من در جایگاه یک دختر میتونم این نظر رو بدم. از دید من یک دختر میتونه توی خانواده پیروی رفتار مادرش بشه.
چند تا سوال به سراغ کارشناس مذهبی برنامه سرکار خانم سارا شهیدزاده رفتم. نگاه دین به جنسیت، اونم به دختر و پسر چیه؟ همه ما اون آیه معروف قرآن رو شنیدیم که تنها معیار تفاوت بین زن و مرد برای خداوند تقواست. اما یا دختران جایگاه ویژه‌ای دارند؟ یا آیا نقش دختر میتونه متفاوت باشه؟ یا در تعریفی دختر خونه یا خواهر جور دیگه‌ای میشه سنجیده بشه؟ جایگاه دختر توی دین کجاست دقیقا؟
سوالی که مطرح کردید که از سوالاتیه که خیلی ها واقعا مد نظرشونه، چه آدمایی که به یه سری قواعدی پایبندن چه پایبند نیستن، حتی در ظاهر شاید نشون ندن ولی در رفتارهاشون متوجه نشدن جایگاه نقش ها توی زندگی میشن ولی شاید به ظاهر نشون ندن. اینا بحث نفع بحثی هستش که ربط داره با کارایی آدم در زندگی، یعنی اول نقش نمیاد بعد کارایی، بعد بر اساس ظرفیت‌های وجودی انسان، ویژگی‌هایی که داره، صفاتی که توی انسان مطرح میشه، این آدمه میره توی جایگاهش قرار میگیره.
شما دارین برای دختر یک نقش قائل میشین که تعریفش کنیم.
دختر یک نقش، دختری یک نقش جدای از بحث جنسیت. من میخوام یه ذره بیام عقب‌تر، یعنی بگم انسان خلق میشه بعد به نسبت ظرفیتی که داره یا زن خلق میشه یا مرد خلق میشه، که هر کدومشون ویژگی های خاص خودشون رو دارن. زن خاصیت حافظتون للغیب بودن رو داره، یعنی توانایی حفظ سر داره، توانایی رازداری داره و خیلی از توامندی های دیگه. و مرد ویژگی قوام بودن داره، جلودار بودن داره، محکم بودن و پشتوانه بودن. این آدم ها به اعتبار این صفاتشون تقسیم میشن. اولین نکته که در مورد دختر بودن یک انسان به عنوان یک نقش، نه به عنوان یک جنس، به عنوان نقش دختری و نقش خواهری مربوط میشه به خانواده، دختر رحمته، دختر واسطه گسترده شدن خیرات توی زندگیه، دختر میتونه محل دریافت خیرهای خانواده باشه. حالا شما بگید پدر، مادر، برادر، ما الان میخوایم در مورد روابط خواهر برادری اصلا صحبت کنیم. نقش برادری خواهری و توی نقش دختری میخوایم ببینیم که جایگاه این دختر باید چجوری باشه. یعنی چی؟ میخوایم بدونیم که این دختر چه وظایفی داره نسبت به دیگران و چه حقوقی برگردن دیگر اعضای خونه داره. پدر باید چجوری باشه حرف بزنه، مادر باید چجوری باشه حرف بزنه، برادر باید چجوری باشه حرف بزنه، خودش باید چجوری با بقیه ارتباط بگیره. یعنی اگر پدر و مادری نتونن با فرزندشون، چه دختر چه پسر، با احترام و در نظر گرفتن کرامت و شفاف کردن و پررنگ کردن استعدادهای طرف مقابل، به جای اینکه همش ضعفاشو به روخش بکشن، همش بگن نه تو نمیتونی، تو اشتباه میکنی، تو عقلت نمیرسه، به جای که این حرف رو بزنن، بیان دست بزنن روی نقاط قوتش، دست بزنن روی کاری که میتونه میتونه انجام بده، روی موفقیت هایی که میتونه داشته باشه، روی بهتر شدن مسیر زندگیش، روی تقویت انتخاب های خیرش، اینکه در هر لحظهش تصمیمی که میگیره این تصمیم بهترین تصمیم زندگی بچه من که دختر منه باشه، این کارهایی که اگر انجام نشه نه تنها جایگاه دخترها مشخص نمیشه توی خانواده و توی جامعه، که جایگاه پسرها هم مشخص نمیشه و تداخل جایگاه دختر و پسر توی جامعه چنان اختلالی ایجاد میکنه که باید همه عقلای عالم بشینن این اختلال رو برطرف بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یک کسی به اسم دختر یک سری توانایی هایی داره، تواناییش نادیده گرفته شده. این توانایی نادیده گرفته شده تبدیل میشه به یک سری نیازهایی که جواب داده نشده. بعد این نیاز در خونه جواب داده نشده، حس احترام در خونه نداره به عنوان یک نیاز، میره ازدواج میکنه، این حس احترام گرفتن از دیگران رو میبره تو زندگی با همسرش. بعد با کمترین بی احترامی، با کمترین مشکلی اون زندگی از هم پاشیده میشه. نکته جالبی رو میخوام خدمتتون بگم، اونم بحث محکم بودن دختران. دیدید مثلا بعضیا زود نرم میشن، بعضیا زود
گول میخورن،
مثلا زود گول میخورن، بعضیا زود جذب دیگران میشن، اینا جز اختلالات دختران حساب میشه. درسته این ویژگی انعطاف جز ویژگی های ذاتی دختره، آره، مثلا اگه در مقابل همسرش باشه، در مقابل بچه‌هاش باشه، در مقابل محارمش باشه، در مقابل این قواعد باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی یه ویژگی وجود داره واسه دختران، اونم اینه که یه استقامت و صلابتی بهشون میده که میتونن نقش آفرینی کنن. خب این مهمه که دختر خانم‌ها و خانم‌های جامعه ما بدونن که یه سری قدرت‌هایی دارن که از این قدرت‌ها میتونن در اثرگذاری در دیگران، یک، دو، محکم بودن و پشت بودن واسه دیگران استفاده کنن. اینو رو چه حسابی دارم میگم؟ رو حساب سه تا دختری که توی ذهنم هست الان، یکی حضرت زهرا، یکی حضرت زینب، یکی حضرت معصومه. الان میخوایم این سه نفر رو یه مثال کوچک از هر کدومشون توی زندگی بزنیم، ببینیم مثلا یعنی چی. اینکه مثلا ما میگیم دختر مستقل، پر از استقامت، تخیل تمیز، پاکیزه، اهل مدارای محبت، یعنی چی؟ مثلا حضرت زهرا، همون بارها شنیدیم که میگن که ام ابیها. هیچ وقت مثلا اونقدر نشستیم فکر کنیم که مثلا پیامبر به یک دختری که 8 9 سالشون بوده میگفته ام ابیها، یعنی مادر پدرش، یعنی انقدر پخته بوده اون دختر که میت شده برک شوخی نداشته مثلا با حضرت زهرا. وقتی که میگه که ام ابیها، یعنی یک دختر قدرت مدیریتی ویژه‌ای در درونش وجود داره که باید اون رو بشکفه، باید اون شکوفا بشه در درونش. اگر پرورش نده چه خانواده؟ حالا میگم خانواده باید پرورش بده اینو، حتما تو بحث تربیت کودک. اگر نتونست، نرسید، نمیدونست، علم نداشت، بلد نبود، خودش باید بدونه که یه قدرت مدیریتی ویژه داره توی خودش. ببینید حضرت زهرا یه قدرتی داشتن که همچین حرفی رو پیامبر بهشون میزنن. حضرت زینب نماد این مدیریت بودن توی طول دوره زندگیشون. وقتی که ما از حضرت زینب در مورد ماجرای بعد از کربلا صحبت میکنیم، به نظرمون یه آدمی میاد که خیالی شاید اصلا باشه، چون اونقدر که مصیبت ده یه خانم، ولی تونسته این همه بچه رو داره خودش جمع کنه، حتما بهشون رسیدگی ویژه داشته باشه، همه یتیم بودن، همه عمو از دست داده بودن، مرد بالا سر نداشتن، مجروح بودن کسایی هم که باهاشون بوده، ولی همچین صلابتی داشته که یک عده زیادی از خانم‌ها و کلا اون جمع اسیرا به ایشون تکیه داشتن و ایشون نه تنها خم به ابرو نمی آورده، بلکه با دشمن که یزید باشه خطابه قرا ارائه میکرد. یعنی شما میگی که ام ابیهایی که به حضرت زهرا گفتن اینجوری توی حضرت زینب نمود پیدا میکنه. مثال سوممونم که در مورد رابطه خواهر برادری حضرت معصومه و امام رضا است. ببینید امام رضا در اصل اسیر میشن و میرن مشهد، میان ایران. امام رضا خب دیگه ارتباط نداشتن با خانواده‌شون، ولی یه خواهر داشتن به اسم حضرت فاطمه معصومه که ایشون با قوای عقلی که داشته یک تصمیمی میگیره، تصمیم شجاعانه، از مدینه با یه گروهی با یه کاروانی پا میشن، میان به سمت طوس، به سمت مشهد. و رابطه عاطفی که بین ایشون و برادرشون بوده و بالاتر از اون رابطه ولایی که از طرف حضرت امام رضا واسه خودشون قرار داده بودن، اینا همش باعث میشه که این ویژگی، چون امام هویت ده زنه، یعنی دخترها اگر امام نداشته باشن، خانمها اگر امام نداشته باشن، هویتشون رو از دست میدن.
امام توی ماها تعریفش
امام معنیش ائمه.
توی روابط ما و خانواده ها میشه امام پدر؟
نه، چون که الان داریم روی جوان صحبت میکنیم، امام میشه امام، میشه همون امامی که میگی، میشه امام زمان. یعنی وقتی که من شناختم از امام، از امام زمان، از چی امام زمان؟ از اینی که نظرش در مورد هر کار چیه، از اینی که به چی نیاز داره واسه اینکه مثلا قیام کنه، به چی نیاز داره واسه اینکه یه خوبی رو جاسازی کنه توی جامعه، جریان سازی کنه توی جامعه. من به اینا که اعتقاد داشته باشم، نقشم جا میفته. میبینم که تو نگاه ایشون دختر خانم ها باید نشاط داشته باشن، دختر خانم ها باید حیا داشته باشن، دختر خانم ها باید رو سیستم تشخیصشون خیلی خوب عمل کنن، خیلی خوب اونو تقویت کنن. دختر خانم ها احتیاجن به علم، احتیاجن به علم نافع. به چه علمی؟ نه علم مدرکی، به علمی که در انتخاب هاشون به اونا کمک کنه. یعنی من به من دو تا کتاب بدن بدون مدرک، بگن اینو بخون و به وسیله اون دو تا کتاب نگاهم به زندگی عوض بشه، بتونم تشخیص هام رو بهتر بکنم، استواری زندگی رو بهتر بکنم، این فقط از ناحیه امام مطرح میشه. سه مدل دختر خانم به اعتبار اون غایت و مقصد بلندی که امامشون داشته و برای ایشون میخواستن حرکت بکنن، همچین تصمیمی رو تونستن بگیرن. روی همین حساب اهمیت داره که دختر خانم ها و آقا پسر ها حالا
شنونده ها بگن خیلی خب دوتا خانوم ها نشستن، از جایگاه ویژه خانوم ها دارن صحبت بکنن و خانوم ها خانوم ها خانوم ها، میخوام بگم که این دوتا هم پسر هم دختر دو صفحه ترازو وای میستن و اگه این دو نفر تو تعادل باشن، همه حالشون خوب و جامعه سالمه.
اصلا قطعا غیر از این نیست، ولی موضوع مهم اینه که یک هویتی که دارند باید از جانب معرفتشون به امام باشه، چه دختران چه پسران. یعنی من توی روابط باید فرض بگیرم که شاید نشونه بلوغ عاطفیه، مرحله چهارم رشده، که این نشون میده که من به یک بلوغی رسیدم که میتونم از خودم بگذرم برای دیگری. اگر کسی فکر میکنه نرسیده هنوز به مقامی که از خودش بگذره برای دیگری، بعد بره مثلا دوره های قبلی رشدش رو طی بکنه، بره مثلا نقشه اونو برطرف بکنه، که خب جا داره دیگه، آدم باید نقشه اونو برطرف کنه تا به کمالی برسه. ولی در روابط خواهر و برادری لازم اینم به عنوان نکته آخر گفته بشه که محبت‌های بین خواهر و برادر و کلن محبت‌های توی خونه، جنس محبتش هیچ جا پیدا نمیشه. یعنی وقتی که من با برادرم دوستم، با همدیگه از مشکلات همدیگه صحبت میکنیم، راه حلای خوب میدیم، به همدیگه کمک میکنیم که اشتباه انتخاب نکنن، خیلی از این روابط باعث میشه که ما به همدیگه نزدیک و نزدیکتر بشیم. این میشه پشتوانه عاطفی کل زندگی ما. همیشه پسرهایی که خواهر خوب دارن جزو خوشبخت‌ترین پسرهای روی کره زمینن و دخترهایی که برادر خوب دارن جز خوشبخت‌ترین دخترای کره زمینن، چون که خواهر و برادر پشت همدیگر هیچ وقت قایم نمی‌کنن، چنانچه ما هزاران مثال داریم توی تاریخ.
قرار زمین و آسمون از ماهی بگن که خواهر است و مونس. دختری که میدانست مهر برادر و خواهر رو هیچ جای دیگه نمیتوان پیدا کرد. خواهری معصوم که دلش گرم بود به رسیدن به برادر. بانو، سرزمین ما با وجود شما روشن است، با بودن شما. مهرتان پابرجا.
شبکه رادیویی جوان.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داریم، یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه‌ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدایی که بخشنده ترینه. خانم ها آقایون، دختر و پسرها سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترهای جوان. من روزیه سادات هاشمی هستم و این برنامه رو برای شنیدن به شما توصیه میکنم. پادکست، ساخت پادکست شاید توی برنامه‌هایی که ما تقدیم شما کردیم برای شما جالب و جذاب بوده. خیلی ها به من پیام دادن که ما هم دوست داریم پادکستر بشیم و چطور باید شروع کنیم، از کجا باید شروع کنیم. خب این که خودش یه موضوع کارگاهیه که ما حتما مفصل بهش میپردازیم، اما یکی از نکاتی که میتونه خیلی به شما کمک کنه اینه که شما چه روی کردی داشته باشه پادکستتون، چه موضوعاتی رو انتخاب کنید که هم بروز باشه، هم جذاب باشه و هم کلی حرف برای گفتن داشته باشید. اصلا توی فضای مجازی هم که میرید، اونایی که توی فضای مجازی میان به شما آموزش میدن، خیلی از نکاتی که میخوان به شما آموزش بدن اینه که ایده پردازی داشته باشید برای تولید محتواتون، برای صفحتون و برای هر کاری که حالا علاقه من هستید انجام بدید. ما هم میخوایم توی این برنامه بریم سراغ این موضوع، اما از چه روی کردی، از چه دریچه ای، اونجایی که خیلی میتونه جذاب باشه. میخوایم بریم سراغ هوش مصنوعی و ببینیم هوش مصنوعی توی این موضوع چه کمکی به ما میکنه.
شما میتونید به عکستون اضافه کنید، یعنی مثلا بهش بگید که یه عکس بدید و پایینش بنویسی که میخوام که بهش یه خیابون، یک بزرگ راه اضافه کنید سمت راستش، بعد اون براتون سمت راستش اندازه چند پیکسل میزنه و اضافه میکنه خیابون رو و میکس میکنه تصویر رو با خیابون.
کنیم واردش میشیم اینجا و داخل صفحه اصلیش یه بخشی داره به اسم آواشو که زیرش نوشته تبدیل متن به گفتار. واردش میشین، اینجا میزنین رو به اضافه متنتون میگیرید وارد میکنین، حالا مثلا تست سلام یا هر چی، و در نهایت میزنین تبدیل به صوت. اینجا دو تا گزینه براتون میاره، اینکه آقا طرف صداش زن باشه یا که مرد باشه. اینو که انتخاب کردین یه اسمی هم به اون فایل میدین و میزنین رو تبدیل. یکم طول میکشه که این متن رو بگیره پردازش بکنه و براتون تبدیل به صدا بکنه، ولی خب در مجموع داخل میشه گفت 15 ثانیه نهایتا کارت جمع میشه.
دو تا مهمان عزیز، آقا سید عباس حسینی و آقای هادی زاده‌شیر. با کی شروع کنم اول؟ با شما. اینجوری که گفتیم یعنی با من. سلام آقای زاده‌شیر، خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به تمام شنونده های عزیز و خیلی خوشحالم که این پادکست مفید بوده، خیلی استقبال شده ازش. امیدوارم که امروز هم بتونیم باز هم یه سری اطلاعات مفید برای کسایی که میخوان تازه شروع بکنن در اختیارشون قرار بدیم.
بدون هیچ حب و بغضی، بدون هیچ بخلی دیگه، درسته؟ خیلی دست و دل بازانه میخواییم به اشتراک
تا بزاریم. حد ممکنه.
آقای حسینی عزیز سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم تو این برنامه بتونیم اطلاعات خیلی خوبی رو به کسانی که علاقه‌مند به در واقع پادکستر شدن یا همین الان پادکست تولید میکنن بشه.
همین الان مثلا من اگر میرفتم با هوش مصنوعی، حالا اونایی که خیلی معروفن، مشورت میکردم، میگفتم ما باشگاه پادکسترها رو داریم، مخاطب عام داریم توی رادیویی به اسم رادیو جوان، موضوعمون چی باشه که خیلی به دردشون بخوره، به نظرتون همین موضوع امروز ما میومد؟ یعنی انتخاب موضوع؟
خیلی عالی بود. من هم
الان من با جای شما بودم میگفتم من که هوش مصنوعی نیستم که جواب بدم،
چون مشورت کردم باش میدونم نظرش چیه.
آواز میدونی
اون مثلثی که توی جلسات قبل گفتم رو کامل من ازش استفاده کردم سر همین موضوع، چون یکی از در واقع زمینه‌های فعالیت خود منم هست و بهش موضوع به شدت علاقه‌مندم. به این سوالاتی که فرمود خیلی پیشتر فکر شده، برنامه‌ریزی شده و تجربه زیسته منه.
خب و پاسخو بگید دیگه. مگه نگفتی میدونم پاسخ رو؟
دوران قبل از در واقع ظهور AI یا هوش مصنوعی و بعد از اون،
ظهور الان یعنی زمان
نه 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 سوال نبود، منظورم این که موضوع پادکستر بودن و تولیدش، ایده گرفتن تا ته تولیدش،
بله.
همه اینا قبل از در واقع ظهور AI و خیلی جهانی تر شدنش و عمومی تر شدنش و بعد از اون واقعا متفاوته. یعنی کاری که ما قبلا سر نوشتن ایده ها، خود موضوعی که در واقع دست گرفتیم و میخواییم دربارش صحبت کنیم، جمع‌آوری اطلاعاتش، جمع‌بندیش و خیلی چیزاش و حتی اون قسمت فنی ماجرا، تولید اون صدا با نرم افزاری که خیلی متداوله، کلن با روی کرده جدید AI متفاوت شده و خیلی فرق کرده. و از اونجا که هوش مصنوعی یه سری ظرفیت ها به وجود میاره که من نوعی در موضوعات دیگری هم که مسلط نبودم، توانایی کمی داشتم و نقاط ضعفی وجود داشت، تو همش قویشم. در عمل از من یک سوپرمن در میاره که میتونم همه ابعاد ضعیف و نیمه ضعیف موضوع پادکست ساختن رو قوی بشم. خب ببینید، از خود من ولی از اون نقاط ضعف ها میگم، من میتونستم موضوعاتی رو بر اساس جستجوهایی که توی حالا موتورهای جستجو بوده، اون چیزی که تو ذهنم بوده میگشتم، پیدا میکردم، وصل پینه میشد موضوعی که یه بخششم البته فلبداهه، در لحظه پادکستم رو تولید میکردم، ازش صحبت میکردم، سعی میکردم جنجالی باشه، مخاطب پسند باشه، بروز باشه و غیره. این یه بخشی از کار که با وجود و در واقع با ظهور هوش مصنوعی و ابزارهای فراتر از یک جستجوگر مثل حالا گوگل و غیره، میره عمق در واقع اون موضوع رو میشکافه، با یه مش اعداد و ارقام و حالا اصطلاحاً فکت، اونو برای من کامل ترش میکنه و من خوب و بد حرفم، درست و غلط بودنش رو کامل میگم. وقتی که یک پادکست رو بر اساس اطلاعات خود هوش مصنوعی میسازم، میدونم دیگه روش میتونم قسم بخورم که این خیلی خوبه و عالیه. این یه بخشی از ضعف من در گذشته بود که الان با کمک در واقع جستجوهایی که میشه با در واقع تو گپ و گفت و رفتار پینگ پونگی که با هوش مصنوعی داشته باشیم، هم موضوعات رو خیلی بهتر و جذابتر پیدا کنم و هم بتونم خود اون توضیحات رو کاملتر و جامعتر بگم. یه بخش دیگه از ضعف من نوعی در گذشته این بود که اگر میخواستم محتوام رو به یک زبان دیگه ای بگم، خب مشکل داشتم از این بابت که خب شاید حالا مثلا میگم یه ذره جهانی تر فکر کنی، مثلا شاید من توی اون حوزه به انگلیسی هم بگم، پادکست داشته باشم، مخاطبای خیلی خیلی بیشتری از سراسر دنیا میتونم داشته باشم. خب اون موقع من نمیتونستم، یا اصلا زبانم خوب نیست، یا ضعیفم، یا اصطلاحا اسپیکینگم ضعیفه و نمیتونم بگم. الان با کمک هوش مصنوعی و ابزارهایی که اصلا سعی میکنم توی این جلسه ابزار رو نگم، یعنی ذهن مخاطب رو درگیر اسم این پلتفرم، اسم اون پلتفرم نکنم. اینو من تو پرانتز خدمت همه،
اصلش مگه اون پلتفرما نیست؟
اصل و فرعی وجود نداره، هر روز این یک اقیانوس دائم در تلاطمه، یعنی هر روز یه سری قابلیت‌های جدید میاد، هوش مصنوعی مختلف و جدید میان و هر کدوم هم نقاط ضعف و قوت خودشونو دارن. اصلا همین که ما موضوعمون در واقع فارسیه، بعضیا باش ناسازگارن، بعضیا سازگارن، شناخت اینها خودش واقعا یک معقول است و واقعا تخصصیه. یعنی هوش مصنوعی و موضوع پادکستری کامل موضوع کاملا تخصصی میشه که به نظرم بعد آدمایی که تو این زمینه رهبر هستن رو پادکسترها دنبال کنن، یا خودشون هی آزمون رو خطا کنن، دلاری خیلی جا هزینه کنن تا بفهمن کدوم بهتره، کدوم میتونه مشکلشون رو حل کنه. و من هر روز دارم میبینم